وقتی وارد آشپزخانه شدم، کلارا پرسید: خوب خوابیدی؟ او داشت سر میز می نشست که صبحانه بخورد. متوجه شدم که برای من هم همه چیز چیده شده است. هرچند شب قبل به من نگفته بود که چه ساعتی صبحانه خواهیم خورد، صادقانه پاسخ دادم: مثل خرسی خوابیدم. از من خواست به او ملحق شوم و نوعی گوشت ادویه دار خرد شده را در بشقابم گذاشت. به او گفتم که بیدار شدن در تخت خوابی ناشناخته همواره برایم لحظه مشکلی بوده است. پدرم اغلب شغلش را عوض می کرد و خانواده باید به هر جایی که او کاری می یافت اسباب کشی می کرد. همواره از تکان صبحگاهی وحشت داشتم که گیج و منگ در خانه جدید بیدار می شوم. اما این بار این وحشت تحقق نیافت. احساسی که موقع بیدار شدن داشتم این بود که اتاق و تخت خواب همواره مال من بوده است. کلارا با دقت گوش کرد و سر تکان داد. بعد گفت: به این علت است که تو با شخصی که اتاق به او تعلق دارد هماهنگی. با کنجکاوی پرسیدم: اتاق کیست؟ او در حالی که مقدار زیادی برنج در کنار گوشتی که در بشقابم بود میگذاشت گفت: روزی میفهمی. چنگالی به من داد و گفت: همه را بخور. امروز به تمام نیرویت نیاز داری. تا وقتی که هر چیزی را در بشقابم بود تمام نکردم نگذاش حرف زنم. وقتی ظروف را جمع میکرد از او پرسیدم: ما میخواهیم چه کار کنیم؟ حرفم را تصحیح کرد: ما نه. تو به غاری میروی که مرور دوبارت را شروع کنی. چه چیزی را کلارا؟ دلیل بودن تو در اینجا باید در مراحلی برایت توضیح داده شود. در ساده ترین سطح اینجا هستی برای اینکه اینجا را دوست داری، بدون توجه به آنچه ممکن است فکر کنی. دلیل دوم و پیچیده تر این است که اینجا هستی برای اینکه آداب و اعمال جاذبی را بیاموزی و تمرین کنی که مرور دوباره نام دارد. این چه نوع تمرینی است؟ متشکل از چیست؟ وقتی به غار رسیدیم به تو میگویم. چرا نمیتوانی حالا به من بگویی؟ صبر داشته باش تایشا، در این موقع نمیتوانم به تمام پرسشهایت پاسخ گویم، زیرا هنوز به قدر کافی انرژی نداری که با پاسخها سر و کار داشته باشی. بعدا خودت متوجه خواهی شد که چرا وصف چیزهای معینی اینقدر سخت است. حالا چکمه های پیاده رویت را بپوش و بیا برویم. از خانه بیرون شدیم و از تپه های کوچکی در شرق بالا رفتیم. همان کوره راهی را دنبال کردیم که شب قبل رفته بودیم. بعد از پیاده روی کوتاهی سطح تسطیح شده ای را شناختم که قصد داشتم دوباره به دیدنش بیایم. بیان که منتظر کلارا باشم تا ابتکار عمل را به دست گیرد به طرف آن رفتم، زیرا مشتاق بودم بدانم که آیا خانه را در طی روز می‌بینم یا نمی‌بینم. با دقت به پایین و به گودی کاسه مانندی که بین تپه‌ها فشرده و با شاخ و برگ سبز پوشیده بود نگاه کردم. ولی گرچه هوا صاف و آفتابی بود، هیچ نشانه ای از ینارها را ندیدم. یک چیز بدیهی بود، درختان عظیم بیشتری از آن چه شب قبل دیده بودم به چشم می‌خورد. کلارا گفت: یقیناً می‌توانی دستشویی را تشخیص دهی. آن نقطه قرمز در آن دسته از درختان مسکیت است. بی اختیار از جا پریدم، زیرا چنان غرق در نگاه کردن به دره بودم که متوجه نشدم کلارا بالا و پشت سر من آمده است. برای اینکه توجه مرا جلب کند به قسمت خاصی از سبزکی آن زیر اشاره کرد. فکرم خارج از ادب است اگر به او بگویم که آن را دیدم. این طریقی بود که همواره با مردم موافقت می کردم، اما دلم نمی خواست روزم را با مسخره کردن او شروع کنم. ساکت ماندم. به علاوه چیز چنان خارلاده در این دره پنهان بود که نفسم را گرفت. چنان غرق در نگاه کردن به آن بودم که سرم گیج رفت. به گودالی تکی کردم و گذاشتم تا هرچه در آن دره بود مرا با خود ببرد و آن هم مرا با خود برد. حس کردم در زمین پیکنیکی هستم که پارتی با روحی برگزار می شود. صدای خنده مردم را شنیدم. خیال واهی من موقعی به پایان رسید که کلارا بازویم را گرفت و بلند کرد. فریاد زد: اوه تایشا، خدای من، تو عجیب تر از آنی هستی که فکر می کردم. لحظه ای فکر کردم که تو را از دست دادم. می خواستم به او بگویم چه رویایی دیدم، زیرا مطمئن بودم که لحظه ای چرتم برده است، اما به نظر نرسید که او علاقه ای به این امر داشته باشد و شروع به رفتن کرد. کلارا گام های محکم و هدفداری داشت، گویی دقیقا می دانست کجا می خواهد برود. برعکس، من بی هدف دنبال او به راه افتادم و کوشیدم بی آنکه سکندری بخورم راه بروم. در سکوت مطلق راه رفتیم. پس از نیم ساعت نزدیک صخره‌ای با شکل خاصی بودیم که من یقین داشتم قبلا از کنارش گذشته ایم. سکوت را شکستم و پرسیدم: قبلا اینجا نبودیم؟ سر تکان داد و گفت: ما چرخ میزنیم، چیزی به دنبال توست و اگر از شر آن خلاص نشویم با ما به غار خواهد آمد. بعد رو گشتم که ببینم آیا کسی به دنبال ماست. فقط توانستم بوته ها و شاخه های پیچیده درختان را تشخیص دهم. عجله کردم که به کلارا برسم و به کنده ای خوردم، ولی به جلو می افتادم. وقتی به جلو می افتادم ترسان فریاد زدم: کلارا با سرعت باور نکردنی بازویم رو گرفت و گذاشتن پایش در جلوی من مانع افتادنم شد. بعد گفت: در پیاده روی خوب نیستی، هستی؟ به او گفتم که هرگز در هوای آزاد خوب نبودم. طوری بزرگ شدم که فکر میکنم پیاده روی و چادر زدن برای مردم روستایی است. مردمی که پشت جنگل میزیند و بی فرهنگ هستم و نه برای شهرنشینان فرهیخته. راه رفتن در پای تپه کوهستان ها تجربه ای نیست که برایم لذت بخش باشد. به جز منظره ملک او، صحنه هایی را که دیگران جاذب میابند برای من بی تفاوت است. کلارا گفت: اشکالی ندارد، تو اینجا نیومده ای که ما منظره را ببینی. توجهت را به راه معطوف کن و مراقب مارها باش. حال چه ماری در آن ناحیه بود و چه نبود، تذکر او موجب شد همونطور که به راه رفتن ادامه می دادیم توجه من به زمین معطوف شود. بیش از حد از نفس افتادم. چکمه هایی که کلارا به من داده بود مثل وزنه های سربی به پایم بود. برایم سخت بود که پایم رو بلند کنم و جلوی پای دیگر بگذارم. سرانجام پرسیدم: واقعا این پیاده روی در طبیعت لازم است؟ کلارا ایستاد و مرا نگریست. بعد گفت: قبل از آنکه بتوانیم درباره مطلب یا معنایی حرف بزنیم، حداقل باید از همراه پرتکلفت با خبر باشی. من بیشترین تلاشم را میکنم که به تو کمک کنم تا آن کار را انجام دهی. از چه حرفی زنی؟ چه همراهی؟ خلق و خوی عادت شده ام بر من تسلط یافت. کلارا توضیح داد: من به مانع افکار و احساسات عادی تو اشاره می کنم. به گذشته شخصیت، آنچه موجب می شود فکر کنی که تو شخصی بی همتا و بی نظیری. اظهارات درک ناپذیرش کاملا ناراحتم می کرد. پرسیدم: در افکار و احساسات عادی من چه چیز غلطی هست؟ او شرح داد: آن افکار و احساسات منبع مشکلات ماست. هرچه او بیشتر معما انگیز حرف می زد، نومیدی من بیشتر می شد. در آن لحظه حتی می توانستم خودم را کتک بزنم که دعوت این زن را پذیرفته بودم تا مدتی با وی به سر برم. عکس العمل تغییر یافته ای بود. ترسایی که درونم برانگیخته شده بود با زور طغیان کرده بود. تصور کردم که شاید او روانکاوی است که ممکن است هر لحظه ای چاقوی بکشد و مرا بکشد. فکر دیگر این که او هنرهای رزمی را تعلیم دیده بود و این امر واضح بود، نیازی به چاقو نداشت. یک ضربه با پای نیرومندش می توانست پایان کارم باشد. من حریف او نبودم، او مسن‌تر از من، ولی قطعاً نیرومندتر نیز بود. خودم را دیدم که به آمار دیگری منجر شدم. آدمی از دست رفته که هرگز دوباره راجع به او چیزی نمی شنوید. عمدن گامهایم را آهسته کردم تا فاصله بین خودمان را زیاد کنم. کلارا که یقیناً در افکارم مداخله می کرد گفت وارد چارچوب فاسد ذهنی نشو. با آوردن تو به اینجا تنها چیزی که می خواهم انجام دهم این است که به تو کمک کنم تا آماده شوی و با زندگی با عظمت اندکی بیشتر رویارو گردید. اما به نظر می رسد تنها کاری که موفق به انجام دادن شدم آغاز تغییر ناگهانی ترس و تردید های زشت است. واقعا از داشتن چنین افکار ناپسندی شرمگین شدم. حیرت‌آور بود که چقدر کاملا در مورد ترس و تردیدهایم حق با اوست و چگونه او با یک ضربه آشوب درونی مرا آرامش می‌بخشید. آرزو داشتم برایم ممکن بود که عذر بخواهم و آنچه را در ذهنم می‌گذشت بر او آشکار سازم، اما آمادگی انجام دادن این کار را نداشتم. این امر حتی مرا در وضع نامطلوب تری قرار داد. در عوض گفتم کلارا، شما قدرت عجیبی برای آرام کردن ذهن دارید. این کار را هم در شرق یاد گرفتید؟ کار مهمی نیست. نه، برای اینکه ذهن تو را آسان می شود آرام کرد، بلکه برای اینکه همه ما به هم شباهت داریم. برای اینکه جزئیات تو را بشناسم، تنها کاری که باید بکنم این است که خود را بشناسم و به تو قول می دهم که خودم را می شناسم. حالا بگذار به راه رفتن ادامه دهیم. می خواهیم قبل از آنکه از پا بیفتی به غار برسیم. من که مایل نبودم دوباره راه بروم پرسیدم به من بگو کلارا، در غار چه خواهیم کرد؟ به تو چیزهای تصور ناپذیری خواهم آموخت. چه چیزهای تصور ناپذیری؟ در حالی که با چشمان گشاده شده مرا نگریست گفت به زودی خواهی فهمید. میخواستم بیشتر بشنوم، ولی قبل از آن که بتوانم او را به مکالمه وادارم نیمی از سربالایی بعدی را رفته بودم. پایم را کشیدم و حدود 400 متر دیگر او را دنبال کردم تا سرانجام کنار جوی آبی نشستیم. آنجا شاخ و برگ درختان چنان متراکم بود که دیگر نمی توانستم آسمان را ببینم. چکمه ها را بیرون آوردم. پاشنم تاول زده بود. کلارا چوب نوک‌تیزی برداشت و بین انگشت شست پا و دومین انگشت پایم فرو کرد. چیزی همچون جریان ملایم برق پاهایم را بالا پراند و از درون رانهایم گذشت. سپس وادارم کرد چهار دست و پا شوم و به نوبت هر یک از پاها را گرفت و کف پاهایم را رو به بالا نگاه داشت و چوب را به زیر برآمدگی شست پا فرو کرد. از فرط درد فریاد کشیدم. او با لحن کسی که عادت به معالجه مردم دارد گفت انقدر هم بد نبود. پزشکان کلاسیک چین از این فن استفاده می کردن تا مردم ضعیف را تکان دهند و جان بخشند یا حالت توجه بی همتایی ایجاد کنند. اما امروزه این دانش کلاسیک از بین رفته است. چرا از بین رفته است کلارا؟ برای اینکه پافشاری بر ماده گرایی انسان را از پیگردهای رازانه دور کرده. در صحرا هم وقتی به من گفتی که پیوند با گذشته قطع شده است منظورت همین بود؟ بله، آشوب‌های بزرگ همواره تغییرات ژرفی در شکل‌گیری انرژی چیزها به بار می‌آورد. تغییرات همواره هم بهتر نیستند. به من دستور داد پاهایم را در نهر آب بگذارم و سنگ‌های صاف ته آن را احساس کنم. آب به سردی یخ بود و مرا بی اراده لرزاند. سپس پیشنهاد کرد پاهایت را از زانوها در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بگردان. بذار که آب روان خستگی تو را بکشد و با خود ببرد. پس از چند دقیقه که زانوهایم را دایره وار حرکت دادم حس کردم سر حالم، ولی پاهایم تقریبا یخ زده بود. کلارا گفت حالا سعی کن حس کنی که تمام تنش تو به طرف پایین و در پاهایت جریان می‌یابد. آنگاه آن را با یک حرکت جانبی قوزک پایت بیرون بینداز. به این طریق از شر سردی هم خلاص می شوی. به تکان دادن پاهایم در آب آنقدر ادامه دادم تا آنها بی‌حس شدند. بعد در حالی که پاهایم را بیرون می کشیدم گفتم کلارا، فکر نمی کنم این کار فایده ای داشته باشد. برای اینکه تنش را از خودت دور نمی کنی. آب روان خستگی، سردی، بیماری و هر چیز ناخواسته دیگر را از بین می برد. ولی برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید قصد آن را کنی. می توانی آنقدر پاهایت را حرکت دهی تا نهر خوش شود بیان که نتیجه‌ای بگیری. او افسود که اگر کسی این تمرین را در رخت خواب انجام دهد باید از نیروی تخیل سود جوید و نهر آب روان را مجسم کند. من در حالی که پاهایم را با آستین کتم خشک می کردم پرسیدم منظورت دقیقا قصد آن را کردن چیست؟ پاهایم بعد از مالش شدید سرانجام گرم شد و او گفت قصد قدرتی است که جهان را سر پا نگاه می دارد. نیرویی است که به هر چیزی مرکزیت می دهد. دنیا را وا می دارد تا واقع شود. نمی توانستم باور کنم که به هر یک از کلماتش گوش می دهم. یقیناً تقریباً بزرگی روی داده بود. تغییر بزرگی روی داده بود و بی تفاوتی کسل کننده عادی من به غیر عادی ترین هوشیاری مبدل شده بود. به این دلیل نبود که می فهمیدم کلارا چه می گوید. چون اصلاً نمی فهمیدم آنچه برایم جاذب بود، این امر مسلم بود که می توانستم به حرفایش گوش دهم بیان که ناراحت شوم یا حواسم پرت شود. پرسیدم می توانی این نیرو را واضح‌تر وصف کنی؟ واقعاً جز به شکل استعاره نمی شود درباره‌اش حرف زد. او در حالی که زمین را با پاشنه پایش تمیز می کرد و برگ‌های خشک را کناری می زد گفت زیر برگ‌های خشک زمین است، کره عظیم زمین. قصد اصل زیرین هر چیزی است. کلارا دست‌های به صورت کاسه درآوردهش را در آب فرو برد و آب را به چهرهش پاشید. دوباره حیرت کردم که چهرهش هیچ چروکی ندارد. این بار درباره ظاهر جوان او اظهار نظر کردم. او ضمن اینکه آب را از دستهایش می تکاند گفت شیوهی که من به نظر می رسم به نگاه داشتن تعادل وجود درونیم با محیط اطراف بستگی دارد. هر کاری که می کنیم به این تعادل بستگی دارد. می توانیم مثل این نهر جوان و پرشور باشیم یا مثل آن کوههای گدازه‌ای آریزونای پیر و تهدیدآمیز. به ما بستگی دارد. از خودم تعجب کردم که از او پرسیدم آیا راهی هست که بتوانم به آن تعادل دست یابم، طوری که گویی آنچه را میگوید باور دارم. او سری تکان داد و گفت یقینا میتوانی و این کار را با تمرین کردن حرکت بی همتایی که به تو خواهم آموخت، یعنی مرور دوباره انجام خواهی داد. در حالی که چکمه هایم را می پوشیدم با هیجان گفتم دیگر نمی توانم منتظر تمرین کردن بمانم، زیرا به دلیل توجیه ناپذیری چنان هیجان زده شدم که از جا پریدم و گفتم نمی خواهیم دوباره راهمان را برویم. ما رسیدیم. به غار کوچکی در پهلوی تپه ای اشاره کرد. وقتی به آن نگریستم هیجان از وجودم رخت بربست. چیزی تهدیدآمیز و ممنوع در مورد آن سوراخ باز وجود داشت که البته دعوت کننده نیز بود. اشتیاق خاصی برای کشف آن داشتم. با این حال همزمان نیز از چیزی می ترسیدم که ممکن بود درون آن بیابم. تصور کردم که ما جایی در نزدیکی خانه او هستیم و این فکر موجب آرامشم شد. کلارا با خبرم کرد که اینجا مکان اقتدار است، مکانی که رمالان قدیم چینی، کارورزان فنگشویی بی تردید آن را به عنوان جایگاه معبدی برمی‌گزیدند. آنگاه گفت در اینجا عناصر آب، چوب و هوا در هماهنگی کاملند. اینجا انرژی به وفور جریان دارد. وقتی وارد غار شوی منظورم را می فهمی. باید از انرژی این مکان بی همتا برای تطهیر خودت استفاده کنی. منظورت این است که باید اینجا بمانم؟ نمی دانستی که در شرق باستان راهبان و محققان در غارها کنج عزلت می گزینند. احاطه شدن توسط زمین به آنها کمک می کرد که مراقبه کنند. مرا تشویق کرد به درون غار بخزم. با جسارت خودم را تسلط دادم. تمام افکارم در خصوص خفاش‌ها و عنکبوت‌ها را از ذهنم بیرون کردم. غار تاریک و خنک بود و فقط برای یک نفر جا داشت. کلارا گفت که چهار زانو بنشینم و پشتت را به دیواره غار تکه دهم. پشتم را به دیواره غار تکه دهم. تردید کردم. نمیخواستم کتم را کثیف کنم. ولی وقتی تکه دادم از اینکه میتوانستم استراحت کنم احساس آسودگی کردم. با وجودی که سقف آن نزدیک سرم و زمین زیر باسنم خیلی سفت بود اما ترسناک نبود. جریان هوای ملایم و تقریبا نامحسوسی در آغاز در غار جریان داشت. درست همانطور که کلارا گفت حس می کردم نیرو گرفتم. داشتم کتم را بیرون می آوردم تا روی آن بنشینم که کلارا در دهانه غار چنباتمه زد. پرواز تجریدی نام دارد و ابزار دستیابی به آن را مرور دوباره نامیم. دستش را داخل غار آورد و سوی چپ و راست پیشانی مرا لمس کرد و گفت آگاهی باید از اینجا به اینجا جابجا شود. وقتی کودک هستیم به راحتی این کار را انجام می دهیم. ولی وقتی که مهرموم بدن بر اثر فجایع و زیاد روی های مسرقانه شکسته شد، فقط دستکاری خاص آگاهی بر اثر شیوه صحیح زندگی کردن و تجرد می تواند انرژی را به حال اول بازگرداند که تلف شده است. انرژی که برای این جابجایی ضروری است. قطعا می فهمیدم که او چه می گفت. حتی حس کردم که آگاهی همچون کوران انرژی است که می تواند از یک سوی پیشانی به سوی دیگر رود و مجسم گردد که شکاف بین دو نقطه فضایی پهناور تهی‌گهی است که مانع گذر می شود. وقتی به صحبت ادامه داد به دقت گوش کردم. گفت بدن باید بی اندازه نیرومند باشد. فقط در آن صورت است که گاهی می تواند آنقدر تند و روان باشد که در یک چشم به هم زدن از یک سوی برده به دیگر سو بجهد. وقتی گفتارش را به زبان می آورد واقعی خارق‌العاده‌ای روی داد. مطلقا مطمئن شدم که با کلارا در مکزیک خواهم ماند. آنچه می‌خواستم حس کنم این بود که چند روز دیگر به آریزونا باز می‌گردم. اما آنچه واقعاً حس کردم این بود که باز نخواهم گشت. همچنین می‌دانستم که این درک حقیقت صرفاً پذیرش آن چیزی نبود که کلارا از آغاز در ذهن داشت، بلکه در قدرت مقاومت در برابر نیات او را نداشتم. به این علت که نیرویی که مرا رهنمون گشته بود فقط به او تعلق نداشت. او چنانچه گویی می داند پیمان زمینی بستم که با او بمانم. گفت از حالا به بعد باید زندگی داشته باشی که آگاهی در آن برترین حق تقدم را دارد. باید از آنچه جسمت یا ذهنت را ضعیف می کند و به آن صدمه می زند بپرهیزی. پس ضروری است که از همکنون تمام وابستگی های جسمانی و احساسی با دنیا را از بین ببری. چرا اینقدر مهم است؟ زیرا قبل از هر چیز دیگری باید یک پارچه شوی. کلارا توضیح داد ما بر این باوریم که در ما دوگانگی وجود دارد. ذهن بخش فاقد استحکام و بی جسم ماست و جسم بخش واقعی و ملموس است. این تقسیم بندی انرژی ما را در حالت جدایی آشفته ای نگاه می دارد. مانع از یک پارچگی می شود. او افزود منقسم بودن وضع بشری ماست. اما تقسیم بین ذهن و جسم نیست، بلکه بین جسمی است که ذهن یا نفس را جای می دهد و کالبد اختری که آوند انرژی بنیادین ماست. او گفت که قبل از تولد این دوگانگی تحمیل شده وجود ندارد، ولی از لحظه تولد دو قسمت توسط کشش قصد بشریت از یکدیگر جدا می شود. یک قسمت به طرف بیرون می گردد و کالبد جسمانی می شود و دیگری به سوی داخل و کالبد اختری می گردد. هنگام مرگ قسمت سنگین تر یعنی جسم به زمین باز می گردد تا جذب آن شود و قسمت سبک تر یعنی کالبد اختری آزاد می شود. ولی متاسفانه از آن رو که کالبد اختری هرگز کامل نشده است با آزادی فقط برای لحظه ای رویارو می گردد، یعنی قبل از آن که در جهان پخش شود. او گفت اگر ما بمیریم بیان که دوگانگی کاذب جسم و ذهن را از بین ببریم به مرگی معمولی می میریم. مگر دیگر چطور می توانیم بمیریم؟ کلارا به من خیره شد در حالی که یک ابرویش را بالا برده بود. به جای اینکه به سؤالم پاسخ دهد با لحنی خاطر جمع آشکار ساخت که ما می میریم. چون امکان این که می توانیم تغییر شکل دهیم در بینش ما وارد نشده است. او تأکید کرد که به این دگرگونی باید در خلال زندگی ما دست یابیم و موفق شدن در این وظیفه تنها هدف واقعی است که هر فردی می تواند داشته باشد. تمام موفقیت های دیگر گذرا هستند زیرا مرگ آنها را به نیستی مبدل می کند. این دگرگونی مستلزم چیست؟ مستلزم تغییری مطلق است و این توسط مرور دوباره انجام شد داده می شود. یعنی نخستین سنگ بنای هنر آزادی، هنری که به تو خواهم آموخت، هنر آزادی نام دارد، هنری که تمرین آن بی نهایت مشکل است. ولی توصیف آن بسی مشکل تر است. کلارا گفت که هر طرز کاری را به من می آموزد تا هر وظیفه ای که از من می خواهد تا انجام دهم. مهم نیست که چقدر پیش پا افتاده به نظرم برسد. قدمی است به سوی برآورده کردن هدف نهایی، هنر آزادی، پرواز تجریدی. او ادامه داد ابتدا حرکات ساده را به تو نشان می دهم که باید روزانه انجام دهی. باید همواره به آنها به عنوان بخش ضروری زندگیت بنگری. البته به تو شیوه نفس کشیدنی را نشان می دهم که نسلها سری بوده است. این نفس کشیدن نیروهای دوگانی آفرینش و ویرانگری روشنایی و تاریکی بودن و نبودن را باز میتاباند. گفت که از غار بیرون بیایم و بنشینم. به ملایمت راهنماییم کرد تا حالت صحیح را به خود بگیرم. اندکی به جلو خم شوم و زانو را تا آنجا که میشود تا سینه‌ام بالا آورم. در حالی که پاهایم به زمین است بازوهایم را دور رانم بپیچم و دستهایم را محکم در جلوی زانوهایم بگیرم تا اگر دلم بخواهد میتوانم هر آرنج را محکم بگیرم. او به ملایمت سرم را پایین آورد تا چانه‌ام سینه‌ام را لمس کند. باید عضلات بازویم را کش میدادم تا زانوها به اطراف فشار نیاورند. سینه و شکمم منقبض بود. گردنم تقی صدا کرد. وقتی که چانم را پایین کشیدم او گفت این تنفس پرقدرتی است. ممکن است تو را از پا بیاندازد یا به خواب ببرد. اگر چنین اتفاقی افتاد وقتی دوباره بیدار شدی به خانه برگرد. به هر حال این غار درست پشت خانه است. از کوره راه بیا و در 2 دقیقه آنجا خواهی بود. کلارا توصیه کرد که نفس‌های کوتاه و سطحی بکشم. به او گفتم که تقاضای زائد است زیرا این تنها راهی است که در این حالت میتوانم نفس بکشم. او گفت حتی اگر کمی از فشار بازوها کم کنم که با دستهایم ایجاد کردم نفس کشیدنم عادی خواهد شد. اما این چیزی نیست که او میخواهد. او میخواهد که حداقل 10 دقیقه سطحی نفس بکشم. شاید نیم ساعتی در این حالت ماندم. تمام مدت همانطور که گفته بود نفس‌های سطحی کشیدم. بعد از آنکه انقباض اولیه در شکم و پاهایم تقلیل یافت به نظر رسید که تنفس درونم را نرم و حل می کند. آنگاه بعد از مدت زمان دردناکی کلارا مرا هل داد به سمت عقب غلتیدم، طوری که روی زمین دراز کشیدم، اما اجازه نداد که از فشار بازوهایم بکاهم. وقتی پشتم زمین را لمس کرد، لحظه احساس آسودگی کردم. ولی فقط وقتی بود که به من گفت دستهایم را بردارم و طوری پاهایم را دراز کنم که در شکم و سینم احساس آسودگی کامل کنم. تنها راه برای وصف آنچه احساس کردم این است که بگویم با آن طرز نفس کشیدن چیزی در درونم باز شد و حل شد یا رها گشت. همانطور که کلارا گفته بود، چنان خواب‌آلود شدم که به درون غار خزیدم و به خواب رفتم. باید حداقل چند ساعتی را در غار خوابیده باشم و با داوری از حالت دراز کشیدنم در موقعی که بیدار شدم حتی یک عضله را هم حرکت نداده بودم. فکر کردم احتمالاً به این علت است که در غار جای کافی برای وول خوردن و گشتن در خواب نبوده است. اما می توانست به این علت هم باشد که مطلقاً ریلکس بودم و نیازی به حرکت نداشتم. با پیگیری راهنمایی های کلارا به خانه بازگشتم. او در حیاط خانه بود و روی صندلی دستداری نشسته بود. این برداشت را داشتم که زن دیگری با او در آنجا نشسته بوده است. وقتی که صدای آمدن مرا شنیده فوراً برخواست و رفته است. کلارا گفت: آخ، حالا خیلی بیشتر راحت به نظر می رسی. این تنفس و حالت برای ما اعجاز می کند. کلارا گفت که اگر این طرز نفس کشیدن به طور مرتب با آرامش و تعمق اجرا شود، به تدریج انرژی درونی ما را متوازن می کند. قبل از آن که بتوانم بگویم چقدر سرحال هستم، از من خواست بنشینم. زیرا می خواست به من حرکت جسمی دیگری را نشان دهد که برای از بین بردن دوگانگی کاذب ما اساسی است. از من خواست با پشت صاف بنشینم و چشمانم را اندکی پایین بیاندازم، طوری که بتوانم نوک دماغم را ببینم. آنگاه شروع کرد: این تنفس باید بدون لباس‌های تنگ و چسبان انجام شود، ولی ما استثناء قائل می‌شویم، چون در روز روشن نمی توانید لخت شوید. نخست تنفس عمیق بکشید، هوا را طوری فرو ببرید که گویی با محبل خود تنفس می کشید. شکم را تو بکشید و نفس را در طول ستون فقرات بالا ببرید، از کلیه ها بگذرانید و به نقطه ای در بین کتف ها برسانید. لحظه ای تنفس را در آنجا نگاه دارید و بعد حتی بالاتر و تا پشت سر ببرید و بعد از بالای سر به نقطه ای بین ابروها برسانید. او گفت بعد از اینکه لحظه آن را آنجا نگاه داشتم، باید از میان بینی هوا را بیرون بدهم و در آن موقع تصور کنم که هوا از جلوی بدنم پایین می رود. نخست به نقطه درست در زیر ناف و بعد به محبلم، به جایی که این گردش آغاز شده است. من شروع به تمرین این طرز تنفس کردم. کلارا دستش را پایین ستون فقراتم گذاشت، سپس خطی در پشت به طرف بالا کشید، بعد روی سرم و به ملایمت نقطه بین ابروانم را فشرد و گفت: سعی کن نفس را به اینجا بیاوری. دلیل اینکه چشمانت را نیمه باز نگاه می‌داری این است که بتوانی بر پل دماغت تمرکز کنی. در وقتی که هوا را از پشتت به بالا و روی سرت تا این نقطه به جریان می‌اندازی و همچنین می‌توانی از نگاهت برای هدایت هوا به سمت پایین و جلوی بدن استفاده کنی و آن را به آلت تناسلی بازگردانی. کلارا گفت: وقتی که تنفس را بدین نحو به جریان اندازیم، سپر نفوذ ناپذیری پدید می آید و مانع می شود نفوذهای مخرب بیرونی در میدان انرژی کالبد رسوخ کند. همچنین مانع می شود که انرژی حیاتی درونی به طرف بیرون پخش شود. تأکید کردم که دم و بازدم باید شنیده نشود. این تمرین تنفس می تواند در حالت ایستاده، نشسته یا دراز کشیده انجام شود، هرچند در آغاز راحت تر است و آن را نشسته روی بالش یا صندلی انجام دهیم. او در حالی که صندلیش را نزدیک صندلی من می کشید گفت: حالا بگذار درباره آنچه امروز صبح شروع به بحث کردیم حرف بزنیم. مرور دوباره. پشتم لرزید. به گفتم که هرچند هیچ تصوری از آنچه او میگوید ندارم، ولی میدانم چیزی عظیم خواهد بود و مطمئن نیستم که آمادگی شنیدن آن را داشته باشم. او پافشاری کرد که من عصبی هستم، زیرا بخشی از من حس می کند که او می خواهد مهمترین فن خود احیایی را آشکار سازد. صبورانه توضیح داد که مرور دوباره بازخوانی انرژی است که ما در اعمال گذشته از دست داده ایم. مرور دوباره شامل تمام مردمی می شود که ملاقات کرده ایم، تمام مکانهایی که دیده ایم و تمام احساساتی که در سراسر زندگی خود داشته ایم. از حالش شروع می شود و به گذشته و به نخستین خاطرات می رسد. سپس آنها را یک به یک با تنفس پاک کننده‌ای تمیز می کنیم. با حیرت گوش فرا دادم. گرچه حس می کردم آنچه می گوید چیزی بیش از مزخرف است. قبل از آنکه اصلا بتوانم حرفی بزنم، چانم را محکم به دستهایش گرفت و گفت که با بینی استنشاق کنم. ضمن این که او سرم را به طرف چپ می گرداند و وقتی که به طرف راست می گرداند نفس را بیرون بدهم. بعد سرم را با یک حرکت به طرف چپ و راست بگردانم بیان که نفس بکشم. او گفت که این راه اسرارآمیز تنفس کردن و کلید مرور دوباره است، زیرا دم به ما اجازه می دهد انرژی را که از دست داده ایم بازگردانیم، در حالی که بازدم می گذارد که انرژی ناخواسته و بیگانه ای را بیرون کنیم که بر اثر اعمال متقابل با هم نوعانمان در ما جمع شده است. او ادامه داد و گفت: به منظور آن که زندگی کنیم و بر یکدیگر اثر گذاریم، معمولاً انرژی که در زیستن مصرف می کنیم برای همیشه از وجودمان رخت بربسته است. اگر مرور دوباره نبود، هرگز فرصت احیای خودمان را نداشتیم. مرور کردن دوباره زندگیمان و پاک کردن گذشته با تنفس پاک کننده همچون واحدی کار می کند. به یاد آوردن هر کسی که با او آشنا شده بودم و آنچه در زندگیم احساس کرده بودم به نظرم وظیفه پوچ و ناممکن آمد. به این امید که اشاره عملی ممکن است خط فکری غیر منطقی کلارا را مسدود کند، گفتم: ممکن است یک عمر طول بکشد. یقیناً می تواند، ولی تاشا به تو اطمینان می دهم که با انجام دادن این کار همه چیز را به دست می آوری و هیچ چیز برای از دست دادن نداری. چند نفس عمیق کشیدم در حالی که سرم را از چپ به راست حرکت می دادم. شیوهی که به من نشان داده بود نفس بکشم تقلید کردم برای آنکه او را آرام کنم و به او بفهمانم که توجه کرده بودم. او با لبخندی شیطنت آمیز به من هشدار داد که مرور دوباره تمرینی دل بخواهی یا ناپایدار نیست. توضیح داد: وقتی مرور می کنی سعی کن تارهای دراز کشانی را احساس کنی که از بخش میانی تو خارج می شود. آنگاه حرکت گردان سرت را با حرکت این تارهای فرار هماهنگ کن. آنها راهنمایانی هستند که انرژی را که پشت سر گذاشته ای باز می گردانند. برای آنکه نیرو و یک بارچگی خود را بهبود بخشیم، باید انرژی را آزاد سازیم که در دنیا به دام افتاده است و دوباره آن را به سوی خود بکشیم. به من اطمینان داد که ضمن مرور دوباره آن تارهای کشتان انرژی را در میان فضا و زمان به سوی اشخاص، مکانها و وقایعی می گسترانیم که می آزماییم. نتیجه این است که می توانیم به هر لحظه از زندگیمان بازگردیم و چنان عمل کنیم که گویی آنجا هستیم. این امکان وجودم را لرزان، گرچه آنچه کلارا می گفت از لحاظ عقلی برایم جاذب بود. قصد نداشتم به گذشته ناخوشایندم بازگردم، حتی اگر فقط در ذهنم باشد. اگر چیزی بود که به آن می نازیدم این بود که از وضع زندگی تحمل ناپذیری گریخته بودم. نمی خواستم بازگردم و ذهنن لحظاتی را زنده کنم که آنچنان سخت کوشیده بودم به دست فراموشی سپارم. با وجود این کلارا به کلی چنان جدی به نظر می رسید و در وصف فن مرور دوباره صادق بود که لحظه ای اعتراض هایم را به کناری نهادم و برانچه او می گفت تمرکز کردم. از او پرسیدم آیا ترتیب آنچه شخص از گذشته به یاد می آورد اهمیت دارد؟ او گفت نکته مهم این است که وقایع و احساسات را تا جایی که ممکن است با جزئیاتش دیگر بار تجربه کنیم و آنها را با تنفس پاک کننده لمس کنیم تا بدین وسیله انرژی به دام افتاده را رها سازیم. پرسیدم این تمرین بخشی از آیین بودایی است؟ موقرانه پاسخ داد نه نیست، بخشی از آیین دیگری است. روزی به زودی خواهی فهمید که این آیین چیست؟